5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. منابع دولتی میگویند کمیسیون مشترک نظامی در شمال ایجاد شده است.
مرکز ایجاد میشه که نیروهای ارتش مردمی در هماهنگی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در اونجا فعالیت کنند. و
در حالی که طالبان حملات خود را به شهرهای افغانستان ادامه میدهند، در عین وقت حکومت را به بیمیلی به گفتگوی صلح متهم میکنند.
اینها یعنی حکومت افغانستان به صلح تعهد و تمایل ندارند.
مسئولان در کابل میگویند ده ها هزار آواره جنگ در وارد پایتخت شدند. و نیروهای روسی و تاجیکی در نزدیکی سرحدات افغانستان تمرینات مشترک نظامی انجام دادند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جعفر احمدی.
طالبان کنترل میدان هوایی شهر کندز را در دست گرفتند. رئیس جمهور غنی کمیسیون مشترک امنیتی را برای مبارزه علیه طالبان در شمال افغانستان ایجاد کرد و بخشای از آسیا وارد بدترین مرحله همگیری ویروس کرونا شدند. سلام، خوش آمدید. طالبان میدان هوایی شهر استراتژیک کندز را تصرف کردند. منابعی که خواستند نامهایشان افشا نشود به رادیو آزادی گفتند که میدان هوایی زمان امروز به دست طالبان افتاد که صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی به طالبان تسلیم شدند. به گفته منابع، شماری از نیروها به ولسوالی علی آباد عقب نشینی کردند. رئیس جمهور اشرف غنی کمیسیون مشترک امنیتی را برای مبارزه علیه طالبان در شمال افغانستان ایجاد کرد. آقای غنی امروز هنگام دیدار از شهر مزار شریف این کمیسیون را تشکیل داد و امروز برای بررسی اوضاع شمال راهی بلخ شد. در یک تحول مربوط، مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان در شمال کشور سرکوب خواهند شد. او مسئولیت عملیات علیه طالبان در شمال را به دوش گرفته و میگوید که عملیات استخار، فاریاب و جوزجان آغاز خواهد شد. مارشال دوستم امروز پس از دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در ولایت بلخ افزود:
چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن، این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت که مارشال دوستم دیگر در میان مردم جایگاه ندارد و حرفایش هم اثرگذار نیست. جنرال هبت الله علیزی با عنوان لویدریستیز قوای مسلح و جنرال سمیع سادات بایس قماندان قلو اردوی کماندو به کار گماشته شدند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در تویتر خود از این تغییر خبر داده. پیش از این ولی محمد احمدزی لویدریستیز قوای مسلح بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که از تصمیمش برای خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان پشیمان نیست. آقای بایدن در نشست خبری دیروز خود گفت که نیروهای افغان را تقویت و تجهیز کرده و آموزش دادند. به گفته او، نیروهای افغان برای کشورشان بجنگند.
The United States insists we continue to keep the commitments we made.
ایالات متحده پافشاری خواهد کرد که ما به تعهداتی که سپرده ایم پایبند میمانیم. فراهم آوری حمایت هوایی نزدیک، کسب اطمینان در مورد اینکه قوای هوایی آنان کار میکند و فعال است، تدارک غذا و تجهیزات به نیروهای آنان و پرداخت معاششان، اما آنان بجنگند.
جو بایدن گفته که تمامی نیروهای آمریکایی تا 31 ماه آگست افغانستان را ترک خواهند کرد. گسترش دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا سبب شده تا بخشای از آسیا وارد بدترین مرحله همگیری این ویروس شوند. برای نخستین بار از زمان آغاز همگیری ویروس شمار واقعات روزمره آن در کوریای جنوبی از مرز 2000 گذشته. همین گونه مالزی، تایلند، اندونزیا، ویتنام و فیلیپین نیز به شدت از ویروس کرونا زیان دیدند. در اروپا قرار است که جرمنی مانند فرانسه و ایتالیا محدودیت‌های را وضع کند و از مردم بخواهد که هنگام ورود به مکان‌های سرپوشیده سند آزمایش منفی ویروس کرونا نشان دهند. و لیونل مسی ستاره فوتبال ارجنتین با تیم فوتبال پاریس سن ژرمن قرارداد 2 ساله امضا کرد. پاریس سن ژرمن با پخش خبرنامه گفته است که قرارداد با مسی 34 ساله دیروز امضا شد. او گفته که به خاطر آغاز فصل جدید حرفه‌اش در پاریس سن ژرمن هیجان زده است. یک شخص آگاه از جزئیات قرارداد مسی که خواسته است نامش افشان نشود، پیش از امضای قرارداد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که مسی سالانه حدود 35 میلیون یورو معادل 41 میلیون دلار معاش خواهد گرفت. پس از آن که قرارداد مسی با تیم بارسلونا به سر رسید، این تیم نتوانست او را نگه دارد. پایان خبرها.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. منابع دولتی میگویند که کمیسیون مشترک نظامی در شمال ایجاد شده است. رئیس جمهور اشرف غنی ضمن بازدید از مزار شریف با بزرگان و متنفذان و افراد نظامی در شمال افغانستان در شهر مزار شریف ملاقات کرده و نشسته داشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی صبح امروز وارد شهر مزار شریف شد و با مقام های محلی ولایت بلخ، رهبران احزاب سیاسی مختلف در شمال کشور، اعضای شورای ولایتی و همچنان مؤسسان صفدان و بزرگان قومی از دو ولایت شمالی در بلخ دیدار کرد. محمد امیری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آقای اشرف غنی در سفرش به ولایت بلخ از ایجاد یک کمیسیون امنیتی مشترک حرف زد. این کمیسیون در راستای بسیج نیروهای مردمی در ولایت‌های شمالی افغانستان و همچنان هماهنگی و تشکیل نیروهای افغان در ولایت‌های شمالی افغانستان کار خواهد کرد. این در حالی است که در سایر ولایت‌های شمالی افغانستان مثل سمنگان، تخار، قندوز، بغلان در اینجا این ولایت‌ها با سقوط از سوی طالبان مواجه شده و مردم بسیار از مناطقشان آواره شدند. بله.
دهی چه جزئیات در دست داریم که یک کمیسیون نظامی عملیات را به پیش خواهند برد و متشکل از چه کسانی است اعضای این کمیسیون؟
لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که یک کمیسیون به خاطر بسیج‌سازی و هماهنگی نیروهای محلی وفادار به رهبران سیاسی مثل عطا محمد نور، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، جمعه خان همدرد کار خواهد کرد و در این حال امکانات و تجهیزات نظامی را به نیروهای امنیتی افغان که در شمال افغانستان مستقر هستند و قرار است از امروز عملیات را بر علیه شورشیان طالب در ولایت‌های مختلف مثل فاریاب و سرپل و تخار و بلخ را اندازی بکنه مسئولیت از این را دارد. بله.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که مقامات دولتی میگویند که کمیسیون مشترک نظامی در شمال ایجاد شده است. عبدالقادر حیدری عضو مطبوعاتی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با رادیو آزادی صحبت کرده و همکارم از او پرسیده که پلان رفتن جنرال دوستم به مزار شریف چی بود است؟
آقای عبدالقادر حیدری عضو مطبوعاتی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، هدف و پلان رفتن به مزار شریف مارشال صاحب دوستم چگونه هست؟
هدف رفتن مارشال عبدالرشید دوستم در سمت شمال کشور ایستادن کنار نیروهای امنیتی، نجات مردم افغانستان، نجات تمامیت هرزی، آوردن صلح و رفاه در سمت شمال، شمال شرق و عموم افغانستان می باشد.
گفته می شود که طالبان مزار شریف را در محاصره دارن. از سقوط ولایت بلخ صحبت می شود. اگر احیانا جنگ وسیع صورت گیرد باعث قتل عام نخواهد شد؟
سقوط ولایت بلخ و ولایت های همجواران یک احتمال بوده می دارن. ولی وجود مارشال عبدالرشید دوستم و ایجاد اجماع مردمی و امنیتی در سمت شمال افغانستان این احتمال را برعکس می سازه و به زودترین فرصت شاهد پیشرفت‌های بسیار بزرگ نظامی در سمت شمال خواهیم بود.
آیا با دیگران مثل استر جنرال عطا محمد نور توافق و همکاری موجود هست؟
بله، اجماع رهبران سیاسی در سمت شمال افغانستان با وجود آمده که ما شاهد اولین جلسه آن تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت بلخ بودیم که در آن جناب مارشال عبدالرشید دوستم، استاد عطا محمد نور، استاد حاجی محمد محقق و محترم جمعه خان همدرد حضور داشتند که ایشان همه این بزرگان از رهبران تاثیرگذار در سمت شمال و شمال شرق افغانستان محسوب می شوند که به زودترین فرصت بزرگان سران قومی دیگی که تاثیر فراوان را در شمال و شمال شرق دارند هم به این اجماع متوسل خواهند شد.
اکمالات نظامی و عساکر چگونه تامین خواهد شد؟
اکمالات نظامی این بخش را نیروهای دولتی افغانستان تشکیل می دهد که توجه حکومت مرکزی در این بخش نهایت اساسی و مبرم می باشد که امیدوار هستیم که حکومت افغانستان توجه فراوان را در این بخش مبذول داشته باشند.
عبدالقدیر حیدری سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی راجع به تحولات اخیر در شمال و تشکیل کمیسیون مشترک نظامی ابراز نظر کرد و معلومات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که طالبان به حملات خود به شهرهای افغانستان ادامه می‌دهند و جنگ به شدت ادامه دارد، آنها حکومت را متهم کرده می‌گویند که به گفتگوی صلح تمایل ندارد و فکر نمی‌کنند که نشست‌های دوحه نتیجه بقبال داشته باشد. این در حال است که کشورهای عضو ترویکا پلاس در دومین روز این نشست ها امروز در مورد صلح در افغانستان گفتگو می کنند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که در این نشست در مورد کاهش جنگ و خشونت و تسریع روند صلح گفتگو خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
برگزاری نشست 3 روزه در دوحه پایتخت قطر در مورد روند صلح افغانستان، اما این نشست با امیدها و ناامیدیها روبرو شده است. طالبان گفتند که حکومت افغانستان به مذاکرات صلح تمایل ندارد، در برابر این گروه جنگ اعلان کرده و به همین دلیل این نشست ها نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح متحد نیست.
اینها یعنی حکومت افغانستان به صلح تعهد و تمایل ندارند. بس فکر نمی کنم که این نشست ها پیشرفت خاصی داشته باشند. در نخست باید جامعه جهانی اداره کابل را تحت فشار قرار دهد تا از کشتار مردم دست بکشد.
اما هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برعکس طالبان به نتایج نشست برگزار شده در دوحه پایتخت قطر امیدوار است. غلام فاروق مجروح یک عضو این هیئت گفته که با نمایندگان کشورهای جهان طرح را در مورد صلح افغانستان در میان می‌گذارند.
تعدادی از کشورهای منطقه و جهان و نهادهای معتبر جهانی به منظور ایجاد هماهنگی روی تقویت، سرعت و به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان در دوحه گرد هم آمدند. با هیئت‌های هر دو طرف به طور جداگانه نشست‌های داشتند و این نشست ها امروز و فردا ادامه دارد. از جانب هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح و دیدگاه صلح بایشان شریک ساخته می شود.
روز چهارشنبه در دومین روز این نشست نمایندگان کشورهای عضو ترویکا پلاس در مورد روند صلح افغانستان گفتگو می کنند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که پیام دولت افغانستان به اعضای این نشست تسریع روند گفتگوهای صلح و پایان دادن به جنگ و خشونت ها در این کشور خواهد بود. نمایندگان ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و پاکستان شرکت کنندگان این نشست هستند. تلاش‌ها برای پیشرفت در گفتگوهای صلح و نزدیک شدن دو طرف به راه حل صلح‌آمیز در حال صورت می‌گیرد که حمله‌های طالبان بر شهرهای افغانستان ادامه دارد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه‌ها را در جریان همین ساعت می‌شنوید.
مسئولان در کابل میگویند ده ها هزار نفر به شمول زنان و اطفال در اثر جنگ ها در شمال آواره شده به پایتخت آمده اند. آنها در مناطق مختلف جایگزین شده اند. وزارت اوقاف افغانستان امروز اعلان کرد که مساجد بروی این افراد باز است و برخی اشخاص ثروتمند به هدف کمک و دست دادن به این افراد آواره ابراز آمادگی کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شدت جنگ در ولایت‌های شمالی خانواده‌های بیشماری را آواره کرده است. نوربیبی 28 ساله مادر چند کودک خردسال میگوید که او و فرزندانش با یک جفت لباس و چادری از شعله‌های سرخ جنگ در کندوز بیرون آمدند و بقیه اعضای خانواده هنوز در منطقه جنگ هستند.
نمیشتکای ما را گرفتیم، نمی چادری سر ما را دیگه خیستیم، دیگه ما چی آوردتن؟ خانه و در مال آلکل چیز ایلا دانم جا ما زیر مرمی بیادر به یک رقم دیگه خدا کشیدیم آوان خون را خانه تیت فراکی نمیت کل چیز خیستیم مقصد این سر را گرفتیم بر آمدیم مادرم پدرم دو تا بیادرم مجا مانده دیگه جای نشدیم یک موتر 17000 پر گرفتیم شو و شو معرکت کردیم مو هم شو در پلخومی در زیر جنگ ماندیم صبحی 5:30 بجه
بسیاری از خانواده های دیگر مانند نوربیبی از کندوز، تخار، بغلان، فراه، نیمروز و برخی دیگر از ولایات به کابل آواره شده و شب را در خیابان ها می گذرانند. سیف الرحمن می گوید آنان با وضعیت دشوار روبرو هستند، اما تنها خواسته ایشان تأمین صلح و ختم جنگ در ولایات هایشان است.
از دولت امر میخوایم مورتر از کمکش مورتر از اردو برنجش مورتر از روغنش هم ولایت ما را آرام کنه در وطن خود آرام باشه مورتر از اردو برنج و روغنش سگ تا چرا زوال غدیم یک هفته سیرات میشین جه خواسیم نه دمانون میرسه نه حال میرسه خدا روسش از زیر علف خلیم این ولایت خاطر گیاسیم.
زربیگم که باشنده ولایت بغلان است، گلایه های خود را از تصرف شهرشان از سوی طالبان این گونه با رادیو آزادی شریک می کند. زربیگم ادعا می کند تنها در ولسوالی نهرین بغلان طالبان چندین دختر جوان را به زور با خودشان برده و برای خود نکاح کردند.
خانای ما را خود طالب خوب خبر داره که ما را به زور تفنگ کشید، بچهای ما را کشت، دخترای ما را به زور نکاح کرد. می بردن در خانه 3-4 دختر از نهرین بردن در خود نکاح کردن. ما مجبور شدیم که خود را کشیدیم. ما تنها در یک شب از کوگدای 36 نفر شهید دادیم در یک شب. این جوانای ما را قتل کردن.
ادعای بیگم پیش از این چندین بار دیگر نیز مطرح شده، اما طالبان همواره نکاح اجباری دختران را رد کردند. اکنون که صدها خانواده از ولایات مختلف شمالی و شمال شرقی به کابل گریخته و بی خانمان شدند، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به وزارت حج و اوقاف دستور داده که دروازه مساجد را برای این افراد بی خانمان باز کنند. امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که به حوزه های امنیتی و پلیس دستور داده است تا به هیچ کس اجازه ورود به مساجد را ندهند و همه آوارگان باید خود را در نزدیکترین مساجد قرار دهند. امرالله صالح این دستور را پس از آن صادر کرد که در 2 روز گذشته تصاویر زیادی از کودکان خردسال و زنان نشر شد که در تاریکی و زیر نور آفتاب در وضعیت بد به سر می‌برند. از سوی دیگر بهاوی رضوی عضو دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به رادیو آزادی گفت که این وزارت در تلاش است تا در اسرع وقت به آوارگان کمک کند.
تا هنوز حدود 17000 عریضه را اینا به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل دادن که درخواست کمک کردن از این اداره. سروه هایی را که امروز ریاست امور مهاجرین تا چاشت امروز داشتن، از میان 1500 خانواده که مورد سروه قرار گرفته، 750 خانواده شان بیرشته های واقعی بودن و تثبیت شدن. روند کمک رسانی ها هم از روز سه شنبه به این طرف در یک هماهنگی کامل بین وزارت امور مهاجرین، وزارت دولت در امور حوادث و والی کابل جریان داره.
به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، تنها در یک هفته گذشته نزدیک به 35,000 خانواده از ولایت‌های بدخشان، بغلان، کندوز، تخار و دیگر ولایات به کابل بجا شدند که بیشترشان با مشکلات شدید اقتصادی و نبود سرپناه مواجهند. این در حالی است که از دو ماه بدین سو درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان و طالبان در بیشتر مناطق افغانستان در جریان است و پس از سقوط حدود 200 ولسوالی، طالبان اکنون کنترل شهرهای برخی ولایات را نیز در دست دارند.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش ها می رساند که نیروهای تاجیکی و روسی تمرینات مشترک در نزدیکی سرحدات افغانستان انجام دادند. این در حال است که اکثر مناطق همسرحد تاجیکستان در افغانستان با دست طالبان سقوط کرده است. قبل از این مقامات تاجیکستان گفته بودند که برای استقبال مهاجران افغان آمادگی گرفتند. میرزا نبی خالقزاد همکار بخش تاجیکی را با خود در استودیو داریم. با برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشین.
مقامات چی گفتند که هدف از این تمرینات نظامی چی بوده؟
همون طوری که شما حالا ذکر کردید، یعنی که بعد از اون که طالبان اومدن پشت دروازه تاجیکستان، این خیلی مقامات تاجیکستان، روسیه و ازبکستان و دیگر کشورهای هم زیر تشویش و نگرانی قرار دادن و اونها پشت سری هم چند مشق نظامی گسترده انجام دادن که قبل از این مشق نظامی که سه کشور انجام داد، تاجیکستان با شرکت 230,000 نیروهای ذخیروی خودش یک مشق نظامی انجام داد و این مشق نظامی که دیروز از اون نتیجه گیری شد، در اونجا ببینید 2500 سرباز اشتراک کرد که تنها از روسیه 1800 نفر بودن و در اونجا 25 چربال جنگی و باربر، 500 زره پوش، ماشین های زره پوش و دیگر مهمات جنگی استفاده شد و روسیه تصمیم گرفت که در وقتی، یعنی نتیجه گیری از این رزمایش، این نیروهایش رو به عقب، یعنی به روسیه بر نگرداند و در پایگاه دیویزی 201 روسیه نگه دارد و این به اون معنا است که، یعنی که اینا هر لحظه بیم دارن که از اون طرف مرز افغانستان گروه های خرابکاری شاید وارد قلمرو تاجیکستان شوند. و ببینید در وقتی نتیجه گیری اینها گفتن که واقعا هم خیلی نگران هستن که هر لحظه میتوند، یعنی که وضع ناآرام شود و در این مشق نظامی آنها گفتن که روسیه همیشه نگران هست که حتما گروهی از افغانستان وارد خاک تاجیکستان خواهد شد. و جالبتر این است که به خاطر برداشتن روحیه سربازا در این مشق نظامی، ارکستر حربی روسیه شعری از شاهنامه 200 مرد جنگی 200,000 به زبان تاجیکی فارسی سرایدن.
بله چنین شنیدیم. فکر میکنیم که همکار تکنیکی ما این قسمت ترانه را داره، با هم میشنویم. یک سوال است که نزد اکثر شنوندگان ما و خود ما خلق شده و ایست که مسکو ارتباطات داره با طالبان و طالبان هم به اونا اطمینان دادن که از خاک افغانستان، نه تنها به روسا، به کشورهای دیگه هم اطمینان دادن که از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده نخواهد شد. حالا که چنین اطمینان هم مسکو حاصل کرده، باز هم چنین رزمایش یا تمرینا را انجام میده، آیا هدف این تمرینات صرف ابراز نگرانی است یا نگرانی دارن یا ابراز قوت است؟
ببینید، شاید اینجا روسیه هم تا اندازه میخواد که مشتش را نشون دهد که در اینجا نفوذ دارد، حضور دارد، ولی از سوی دیگر تاجیکستان و این کشورهای آسیای میانه چندان باوری ندارن به این وعده طالبان و فکر میکنن که هر لحظه میتونن که گروه های خرابکاری که در بدنه طالبان هستن میتونن که از اونجا استفاده کنن و وارد خاک تاجیکستان شوند و یا اینکه از مرز تاجیکستان استفاده و به داخل تاجیکستان تاثیر کنن. و ببینید یک نکته جالب این است که طالبان گروه انصار الله را مسئول مرزبانی گذاشتند و که منطقه هممرز با تاجیکستان که در دست طالبان هست اونها رو نظارت کنن. مثلا ببینید مهدی ارسلان در اصل محمد شریپوف نام دارد و ساکن ناحیه نورآباد تاجیکستان است. وی اداره 5 ولسوالی مرزی افغانستان کوف، شکای، نسای، ماهیمای و خواهان را به او سپردند و البته تاجیکستان یعنی که حتما نگران است.
چه معلومات بیشتر داریم راجع به این گروه انصار الله؟
این گروه انصار الله تقریبا چند سال قبل از تاجیکستان فرار کرد و رفت به افغانستان و در سالهای اخیر به طالبان پیوست، ولی در تاجیکستان طرفداران انصار الله را حکومت تاجیکستان تعقیب دارد و آنها را به محبس کشیده است. و این مهدی ارسلان که نامش محمد شریپوف است، کارمندان ما رفتند به خانواده این صحبت کردند، همسرش در تاجیکستان گفت که بله اون همین گونه هست و چند سال قبل به افغانستان فرار کرده بود و از رهبران گروه امروز انصار الله هستند. و در کنار اینها باز گروه های چچنستان هستند، حرکت اسلامی ازبکستان هستند که بیشتر مایه نگرانی هم تاجیکستان و هم ازبکستان است.
اگرچه اوضاع در شمال افغانستان در حال تغییر است، دیده شده که روزهای آینده یا ماه آینده چی در قبال داره؟ تشکر از معلومات شما.
تشکر، سلامت باشید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:26 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستین. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید که حفاظت از پروژه های ملی مسئولیت همگان است و مخالفان مسلح دولت با نقش منفی در این زمینه نباید خود را مورد قضاوت مردم و تاریخ قرار دهند. مسئولان این اداره روز چهارشنبه در نشست خبری گفتند که فعالیت های آنها سیاسی نبوده، بلکه خدمات ملی را به مردم افغانستان انجام می دهند. در این حال این اداره می گوید که کار برای جلب سرمایه گذاری بیشتر در بخش مدیریت منابع آب و ساختن بندها و کانالها در سرتاسر افغانستان جریان دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
خواست اداره ملی تنظیم امور آب برای حفاظت از پروژه های ملی و تأسیسات عامه افغانستان. این اداره گفته که برخی پروژه های بزرگ و مهم مانند بند سلما، بند کمالخان، بند کجکی، بند شاو و عروس و بندهای دیگر را به بهره برداری سپردند و باید از آن به عنوان تأسیسات عامه حفاظت شود. احمد رشاد حکیم، رئیس مالی و فنی اداره ملی تنظیم امور آب، روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که علاوه بر حکومت، مخالفان مسلح دولت و مردم عام نیز مسئولیت دارند که از تأسیسات عامه نگهداری کنند.
حفاظت از تأسیسات عامه ما بازم صدا میکنیم سر تمام هموطنهای ما، از تمام گروه های ولو مخالف باشن ولو از هر آدرس باشن، در مسئله عزیز سهیم شون و در آینده خود در موارد قضاوت هموطنها و تاریخ نویسا قرار نتن که رول منفی ادا کرده باشن، چونی تأسیسات عامه تأسیسات سیاسی نیست بلکه تأسیسات خدماتی است.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفته که در حال حاضر سرگرم جذب سرمایه گذاری های استراتژیک برای مدیریت بیشتر آب این کشور است. با گفته این اداره تلاش می شود که آبهای این کشور مدیریت شود و بندها و کانال های آبرسانی در ولایت های گوناگون ساخته شوند. احمد ویس بصیری، معاون اداره ملی تنظیم امور آب، گفت که در حال حاضر کار ساخت بندهای کمالخان، پاشدان، کجکی، دهندره، شاو و عروس، مچلغو، بالتونی، توری، شفلو و تونلهای بند بخشاباد در مراحل گوناگون ادامه دارد. او همچنین افزود که تلاش‌ها برای جذب سرمایه برای ساخت بندهای شال، ساگه، گمبیری، سروبی دو، باغدره، قلعه میامی و بندهای زنجیره‌ای بدخشان ادامه دارد.
بندهای زنجیره‌ای دشت جوم ولایت بدخشان در هماهنگی با کشور تاجیکستان تحت پروسه مذاکره قرار دارد. بیشترین تمرکز اداره جهت مدیریت منابع آب فعلا جذب سرمایه گذاری های استراتژیک چون سکتور خصوصی و ادارات همکار بین المللی در بخش مدیریت منابع آب کشور می باشد.
او جریان آب از بند کمالخان در ولایت نیمروز به ایران را پس از افتادن این ولایت به دست طالبان رد کرد. این در حالی است که به تازگی بخشی از بند شاهواروز در کابل به دلیل درگیری‌ها آسیب دیده و در نزدیکی بند سلما در ولایت هرات نیز انفجار شده است. حکومت افغانستان طالبان را در این مورد مقصر دانسته، اما این گروه گفته که به تأسیسات عامه و پروژه های ملی خساره وارد نمی کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه حکومت را متهم به خساره وارد کردن به بند شاه و عروس کرده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که در یک سال گذشته طالبان حدود 1 میلیارد دلار به تأسیسات عامه خساره وارد کرده، اما طالبان این اظهارات را رد کرده اند.
در گزارش همکارم شنیده، در حالی که جنگ در افغانستان شدت گرفته، مسئولان میگویند حفاظت از تأسیسات عامه مدیریت آب مسئولیت همگان است. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم شکفر احمدی.
رئیس جمهور اشرف غنی کمیسیون مشترک امنیتی را برای مبارزه علیه طالبان در شمال افغانستان ایجاد کرد. مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان در شمال کشور سرکوب خواهند شد. با معذرت، جنرال هبت الله علیزاده به عنوان لویدریستیز قوای مسلح و جنرال سمی سادات به حیث قماندان قل اردوی کماندو به کار گماشته شدند. گسترش دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا سبب شده تا بخشای از آسیا وارد بدترین مرحله همگیری این ویروس شود. و لیونل مسی ستاره فوتبال ارجنتین با تیم فوتبال پاریس سن ژرمن قرارداد 2 ساله امضا کرد.
دوستان عزیز، در بیشترین بخش نیمه باقی مانده برنامه پروگرام خاص حقوق رادیو آزادی، پروگرام خاص در امتداد لحظه ها و حقوق بشری و آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن از میدان ورزش را داریم.
آینه روز ورزش.
فدراسیون اسب سواری افغانستان تمریناتش را در کابل آغاز کرد. مجیب قاری‌زاده از کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این تمرینات به هدف گرفتن آمادگی برای رقابت‌های تیم منتخب کابل و تیم ملی اسب سواری پس از رفع محدودیت‌های قرنطینه در مقر کمیته ملی المپیک راه‌اندازی شده است. آقای قاری‌زاده گفت که در این تمرینات 10 ورزشکار جوان از بخش‌های مختلف شرکت داشته و برای رقابت‌های پیشرو آمادگی می‌گیرند. این در حالی است که در چند ماه اخیر تمرینات و فعالیت‌های ورزشی با دلیل گسترش ویروس کرونا در کشور متوقف شده بود، اما حالا کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید فعالیت های ورزشی با رعایت توصیه های بهداشتی برگزار می شود. تیم 19 ساله کرکت افغانستان برای رقابت با بنگلادش می رود. این تیم ماه سپتامبر به آن کشور سفر می کند. تیم افغان با تیم میزبان 5 بازی 1 روزه و 1 بازی 4 روزه را انجام می دهد. کرکت بورد افغانستان گفته است این رقابت با تاریخ 5 سپتامبر آغاز شده و تا تاریخ 20 ماه میلادی ادامه می یابد. کرکت بورد افزوده است که در آینده نزدیک اعضای تیم برای این بازی انتخاب شده و مرحله دوم کمپ تمریناتی نیز راه‌اندازی می شود. نیوزیلند تیم خود را برای جام رقابت‌های بین‌المللی 20 اوره کرکت اعلام کرد. انتظار می‌رود جام بازی‌های بین‌المللی 20 اوره کرکت با میزبانی هند در کشور عمان و امارات متحده عربی برگزار شود. نیوزیلند یگانه کشور است که تیم 16 نفری خود را برای این رقابت اعلام کرده است و رهبری این تیم را کین ویلیامسن به عهده دارد. در این بازی نیوزیلند در گروه دوم با افغانستان، هندوستان، پاکستان و 2 کشور دیگر که پس از مرحله انتخابات به این گروه یکجا می‌شوند بازی می‌کند. قابل یادآوری است که مرحله اول بازی های بین المللی 20 اوره سال 2021 با تاریخ 17 اکتبر در عمان آغاز می شود که از میان 8 تیم 4 تیمان با 8 تیم دیگر یک جا می شود. به همین گونه در 24 اکتبر بازی های 12 تیم برتر آغاز می شود.
اساسی او بشری حقوق اساسی او بشری حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزه ما این هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونه میلما محمد د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مشر ښاغلی نجیب الله ببرکسی زدران دی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حق حیات بحث می کنیم و مهمانی را که به استدیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم.
بسیار تشکر.
اگر لطف کرده در آغاز از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد حق حیات که چگونه یک حق است.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. موضوع را که شما انتخاب کردین در واقع یکی از موضوعات بسیار اساسی و بنیادی حقوق بشر است که حق حیات است. در واقع از بنیادی ترین حقای بشری حق حیات است، یعنی مبنای است برای بهره‌مندی از سایر حقای بشری. در ارتباط با مفهوم حق حیات در بین صاحب نظران حقوق و اندیشمندانی که در حوزه حقوق بشر کار میکنن و مطالعات عمیق دارن، دو تا برداشت از حق حیات مطرح کردن. یکی برداشت محدود از حق حیات است و دیگری هم برداشت وسیع از حق حیات. در برداشت محدود از حق حیات گفته میشه که یعنی که زندگی هر کس محترم است و باید به آن احترام گذاشته شود. هر انسان جان دارد و کسی حق ندارد حیات کسی دیگر را بگیرد و او فرد را از زندگی محروم کند. یعنی برداشت محدود از حق حیات است. اما در برداشت وسیع از حق حیات که تبصره از کمیته حقوق بشر است در رابطه به تفسیر ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در ماده 6 میثاق نام برده گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. بنابراین کمیته حقوق بشر تاکید میکنه که دولت ها نباید از این ماده یک تفسیر مزیق ارائه بکنند. بنابراین تاکید میکنه که دولت ها مجبور و مکلف هستند و متحد هستند تا اقدامات در ابعاد وسیع‌تر به خاطر تامین حق حیات در نظر بگیرند. یعنی که به نظر کمیته هرگاه در یک جامعه گروه های تروریستی و افراد غیر مسلح و یا شبکه‌های مافیایی وجود داشته باشد، در واقع یک تهدید بالقوا برای حق حیات است. یا مثلا تاکید میکنه که هرگاه مردم به غذای کافی و صحی دسترسی نداشته باشد، در واقع این میتونه که حق حیات افراد تهدید کنه و صدمه بزنه. پس ما دو تا مفهوم داریم از حق حیات، که مفهوم مثبت یا برداشت مثبت حق حیات است و یکی هم برداشت وسیع است که پیشتر ذکر کردم اقدامات وسیع دولت ها به خاطر تامین حق حیات افراد در نظر باید بگیرن.
بله. خب در شرایط فعلی افغانستان چگونه و چطور حق حیات شهروندان مراعات میشه؟
با تحلیل وضعیت متأسفانه ما متوجه میشیم که حق حیات شهروندان افغانستان به گونه های مختلف نقص میشه و بناحق تعداد زیادی از شهروندان کشور ما حیات خود را از دست میدن و در واقع یک چالش بسیار عمده است فرارای حق حیات و استفاده از سایر حقای بشری ما. ما میخواییم در امی موضوع به دو نکته اشاره بکنم که چگونه در واقع شرایط موجود حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود را از دست دادن. آماری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره از سال 1388 الا سال 1396 در حدود 24 هزار نفر ملکی در اثر خشونت ها و جنگ های موجود جان های خود را از دست داد. پس این یک وضعیت بسیار ناگوار است و یک وضعیت بسیار نامطلوب است. یک مسئله که تلفات ملکی بنابر خشونت ها و جنگ های موجود عاید شده و به وجود آمده. مسئله دیگری که ما میخواییم بیان بکنم آلودگی محیط زیست در واقع یک مسئله است که با یک تهدید بسیار کلان فرارای حق حیات شهروندان ماست.
بر اساس مشکل بسیار عمده است.
بله، اگر ما در دیگر حوزه ها هم تحقیق بکنیم مثلا مرگ میر مادران است و دیگر این مسائل هم متاسفانه شرایط آمده که حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود به خاطر عواملی که ذکر کردم از دست میدن.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا بروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما حق حیات است و مهمان ما آقای خالد ایثار است. خب حق حیات در قوانین ملی و بین المللی آیا تضمین شده، چگونه و چطور؟
بله، با مرور بر اسناد بین المللی و خوشر و قوانین داخلی افغانستان ما متوجه میشیم که حق حیات، چون پیشتر اشاره کردیم که از بنیادی ترین حقای بشری است، به نوع خوبش تضمین شده. مثلا ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکنه که هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 6 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان به صورت خودسرانه، یعنی بدون مجوز قانونی، از زندگی محروم کرد.
بله.
پس ما شما میبینیم که حق حیات به نوع خوبش تضمین شده و دولت ها مکلف هستند تا اقدامات لازم را جهت حمایت و تامین حق حیات شهروندان انجام بده.
بله.
این خو اسناد بین المللی حقوق بشر بود. و با تحلیل و مرور بر قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که حق حیات از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است. به طور مثال در ماده 23 قانون اساسی افغانستان گفته شده که زندگی محبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانون قانونی از این حق محروم نمیگردد.
بله.
پس با توجه به این اسناد ما متوجه میشیم که دولت ها مکلف هستند تا به این حق بنیادی شهروندان احترام بگذارن و اقدامات لازم را جهت تامین حق حیات شهروندان انجام بدن.
بله. خب یک مسئله دیگر که میخوایم بگویم این که اعدام یکی از مجازات ارشد در قوانین افغانستان آمده. پس در ترالات چگونه حق حیات از اینا مراد میشه؟
در حقوق بشر در برنامه قبلی هم ما اشارات کردیم که 3 تا حق مطلق داریم. ما بقیه از 3 حق همه حقوق مقید هستن و میتونن که محدود شوان و سلب شوان. حقوق مطلق ما آزادی اندیشه است، حق رهایی از شکنجه است و حق رهایی از بردگی. مابقی همه حقوق حقوق مقید هستند و سلب پذیر هستند، از جمله حق حیات. بنان مجازات اعدام یک استثنای بر حق حیات است که هم در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده، اما شرایط گذاشته که در کدام شرایط دولت ها میتونن که اعدام بکنن و حق حیات از شهروندان سلب بکنن. او شرایط بسیار کوتاه و ما میخواییم با شنوندگان عزیز در میان بگذارم. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ماده 66 گفته، شرایط که دولت ها میتونن مجازات اعدام را مجوز بتن بیان میمیشه. اولا اینکه گفته شده که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام های خسرانه بر اساس قوانین داخلی کشور باید ممنوع قرار بگیرد. یک شرط. شرط دیگه ای که اعدام فقط باید بر اساس حکم قطعی صادره از محکمه صالح باشد. یک مثلا. شرط سیوم در اخی است که گفته شده مجازات اعدام باید در مورد مهمترین جنایات و طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم جنایت باشد. که بعدا ما میایم که در کد جزای افغانستان چطور است شرایط پذیرفته شده یا نشده یا در قوانین افغانستان. شرط چهارم چی است که هر محکوم به مجازات اعدام باید امکان درخواست عفو و تخفیف مجازات داشته باشد. شرط پنجم، در صورتی که شخص مجرم در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال یعنی طفل باشد، مجازات اعدام نباید بر او اجرا شود. پس این چند تا شرط بود که در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه در کد جزای افغانستان هم این شرایط به صورت خوبش به رسمیت شناخته شده و این شرایط رعایت شده. ما در ماده‌های مختلفش، مثلا اگر ما بگوییم در شرط اولش گفتیم که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام خسارانه ممنوع باشد، که ما در اینجا در ماده 169 کد جزای افغانستان هم میگیم که اعدام اول تعریف کرده، بعدا گفته که در کدام موارد دولت صلاحیت داره تا فرد را اعدام بکنه.
خب آقای سار، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
خیلی ممنون از شما.
شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا هفته بعد و برنامه دیگر، شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام دوستان شنونده، آیا می دانید بی بی مهرو کی بوده است؟ مقبره بی بی مهرو در کدام قسمت کابل موقعیت دارد؟ و قصه این دو دل داده چی ارزش فولکلوریک دارد؟ با این موضوع در این برنامه دقایقی با شماییم. در آغاز در مورد بی بی مهرو و آشنایی وی با عزیز گپ می زنیم. این که چرا و چی گونه بی بی مهرو و عزیز یک جا از این دنیا رحلت کردند و قصه های مردم را هم درباره بی بی مهرو و منطقه‌ای که به نام وی یاد می شود هم می شنوید. با رادیو آزادی باشید. در یکی از روستاهای شمال کابل مقبره موجود است که به نام بی بی مهرو یاد می شود. این مقبره به دو دلداده ناکام مربوط است که در همین روستا زمانی زندگی می کردند. روزگار دختر بسیار زیبا به نام بی بی مهرو در این قریه زیست می کرد. یکی از جوانان دی به نام عزیز که در زیبایی و جوانمردی بیمانند بود و اکثراً به مزرعه پدرش مشغول کار بود، گاه آن سوتر دختر زیبایی را می دید که با مادر و پدرش مصروف کشت کار بود، که گاهی در سبدهای کوچک سبزی و ترکاری را با خود به خانه انتقال می داد. بی بی مهرو یک دستمال گل سیب را بر سر بسته و دستمال دیگری را دور کمرش می پیچید و با چادر سرخ رنگش در این مزرعه توجه هر کس را به خود جلب می کرد. عزیز هم که جوان خوش سیما بود، صبحگاهان به مزرعه رفته و زمین ها را بیل می زد و از آب بالاجوی که خروشان و غلطان جاری بود آبیاری می کرد و گاه گاه دزدانه دور از چشم پدر و مادر بی بی مهرو را نگاه می کرد و این دیدارها شعله محبت را در دل عزیز کم کم روشن کرد. یکی از روزها مادر عزیز دریافت که یگانه پسرش دل به سودای عشق داده و خواست از پسرش چیزی بپرسد، اما فهمید که عزیز به آسانی چیزی به وی نمی گوید. بعد از چرت و فکر زیاد، عزیز خواست که این مسئله را با پدرش در میان بگذارد. پدر عزیز لبخند زد و به چرت فرو رفت. با گذشت هفته ها خانواده های این دو دلداده موافقت کردند که به این خویشاوندی تن بدهند، که به گفته آقای عزیز آسوده، شاعر، نویسنده و طنز نویس افغان، مراسم خواستگاری و شیرینی‌خوری یکی پی دیگر انجام شد و بی بی مهرو و عزیز با هم نامزد شدند. آقای آسوده در این باره افزود:
یک روز جمعه برای عقد نکاح و عروسی معین شد. عصر روز بزرگان و ریش‌سفیدان مراسم نکاح را به پایان رسانیدند. آفتاب رو به نشستن داشت و مهمانان برای برگزاری شب عنا آمادگی می گرفتند. اما ناگاه مهمانان یک اپر نه تنها از دوده نمی شدند، بلکه غایب شده می رفتند. عزیز و خانوادهش چشم انتظار مهمانان بیشتر بود. صدای دایره هم خاموش شده بود. عزیز و آرخطا از اتاق عروس بیرون رفت. در شانشین و روی حویدی جز پیر زنان و پیر مردان کسی به نظر نمی آمد. خاموشی اسرارآمیزی بر همه جا حکم فرما بود. دسته ها و صفوف دیگر با توپ های دهنپار و تیر و کمان حمله ور شدند. هجوم جوانان وطن ادامه پیدا می کرد و عساکر دشمن با کرته های سرخ و پتلون های سفید نقش زمین می گشتند. غرش توپ ها و مرددود های آن هنوز هم در فضا در دست باد پراگنده می شد. غروب سراسر شهر را در آغوش می کشید. غرش توپها خاموش شد و دیوارهای بلند شیرپور زیر سایه دودها و گرد و خاک پنهان می شدند. زخمی ها بر پشت اسبها بسته شدند و قطارهای از آنان به سوی روستاها حرکت کردند. مردانی با چراغ چوب ها در پس و پیش قطارها جابجا می شدند.
هنگام نکاح پدر عزیز با چهره غمگین و با آهستگی از آمدن ملک قریه و قریه‌دار پذیرویی می کرد. عزیز هم به فکر دور دراز فرو رفته و با نگاه متجسس این طرف و آن طرف نظر می انداخت و از همه می پرسید که جوانان و دوستانم کجا هستند؟ چرا در محفل عروسیم اشتراک نکردند؟ این که در جواب وی چی گفتن و بقیه ماجرا چی شد، در این باره حبیب الله رفی نویسنده افغان توضیحاتی دارد.
بالاخره برش گفته شد که جوانا همه رفته به دفاع وطن در کوه آسمایی، اونجا سنگر گرفته و به همراه انگلیس می جنگه. ای چون جوان افغان بود، با احساس بود، حساس بود، ای حالت تحمل نکرد و گفت که ما چرا در اینجا باشم. اونمو بود که حرکت کرد و با لشکر جوانا پیوست و در دفاع از کشور با انگلیس درگیر شد. بالاخره عزیز زخمی شد، گلوله انگلیس به جانش خورد. دو رفیقایش او را به شانه گرفته و به خانهش آوردند. وقتی که در خانه آمد پرسان کرد که بی بی مهرو کجاست، گفتند که او فوت شد دو سی روز پیش. گفت که من را ببرین به قبرش. در بالای تپه بردندش و ای رفت به قبرش، افتاد گریه کرد، خاکای قبرش تر ساخت. کسایی که امرایش بود دیدن که عزیز هم با ابدیت پیوسته. جنازیش در پالوی بی بی مهرو دمی تپه او را گور کردند و بعد از این نامی تپه بی بی مهرو شد و نامی دهی که در اونجا آباد است و هم بی بی مهرو شد.
گفته می شود منطقه بی بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. به گفته شاه محمود، باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصابهای این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
بی بی مهرو قبلا در سالهای جنگ افغان انگلیس یک قریه بسیار کوچک بود که شامل چند کوچه خرد ریزه که به نام کوچه پوستین دوزا، کوچه حاجی قاسم، کوچه بلوچا و غیره، یک تعداد بسیار محدود، یک چند قریه محدود اینجا موجود بود و زیادتر زراعت پیشه بودند که در این سایه مکریان سیم که میبینید زمینای زراعتی ها بودند، در سایه خوجرواز زمینای زراعتی از مردم بودند. که بی بی مهرو دختر یکی از سرشناسای کوچه پوستین دوزا بود که در زمان جنگ افغان انگلیس بی بی مهرو نان پخته میکنه، تندور میکنه، بمی مجاهدین و بای غازی ها. با پاس خدمات عظمی زن قهرمان افغان باز یک مکتب که تاسیس میشه، ولی این مکتب ایره به نام بی مهرو مسمو میسازن که تا یک وقت به نام مکتب تجربه بی مهرو که معلمینه که فارغ میشدن باز میآمدن اینجا تدریس میآموختن و اصلا در حدود 100 خانه زیادتر یا 200 خانه زیادتر در بیمهرو وجود نبود.
به گفته شاه محمود، باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصابهای این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
سابق تفه بوده علی باز از خواسته های که بودن زورمندان این تفه را برای چی گرفته با غصب گرفته و خانه را شیر اندر. در منطقه بیمارو یک منطقه است به نام قصابه یاد میشه که در حدود یک 20-25 خانه می باشند. من پیشه شان هم یه قصابیست. اکثرت مردم یاد که از قامه مختلف هستند. از هر ولایت آمده بینیم که خانه
گفته می شود منطقه بی بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. قابل ذکر است که تپه بی بی مهرو بعد از رشادت این دو دلداده ناکام تا امروز به این اسم یاد گردیده و آرامگاهشان هم به بلندی این تپه قرار دارد که آن را با بیرق و توغ آراستند. مصاحبه ما را که با حفیظه یک تن از باشنده های منطقه بیبی مهرو انجام داده ایم بشنوید. خانم حفیظه در آغاز در مورد شناختش در مورد بیبی مهرو و مقبره او گفت:
ما دمیج زندگی میگیم، پدر کلان ما دمیج زندگی میکرد.
گفتم میتونی که دمی قریتان چقدر خانه است، چند فامیل زندگی میکنین؟
دیج تعداد 100 فامیل است که زندگی میکنیم.
کلش از همون سابقه است که زندگی
کلش همی بابا کلانشان دمیج زندگی میکردن، از اونجا جایدادشان خانهشان مانده که هستیم.
خب یعنی 100 فامیل از حال هستی، از سابقه هستین. حالی هم کسایی که آمده اینجا در چهار طرفتان
بله هم یعنی یکم جای آباد میکنن، کرا میگیرن یا گره میگیرن میشینن.
یعنی
اینجا
مردمای نو آمده من
مردمای نو هستم همیجا هستم.
خب میفهمی که این منطقه را چرا به نام بیبی مهرو یاد میکنن؟
بله بالا اون اونجا کسته یک تپه است که دیجا همی بیبی مهرو دیجا قبرش است. به آرزوی خود نرسید، همی شوهرش عزیز نام داشت که در جنگ انگلیس به شهادت رسید، باز همی اردوشان همیجا گورستن. منطقه من بنام بیبی مهرو میگن، تپه هم زیارتم بنام بیبی مهرو میگن. خب. تپه زیارتم بیبی مهرو.
خب گفتی زیارت گاگای میریم به زیارت چه قسم؟
ها میریم میشینیم دعا میکنیم، یک میلان میکنیم، اونجا بسیار خوب جای است.
همی منطقه تان به شهر بازار نزدیک است، چطور
آ در شهر بازار که سودا میگیریم؟ این دیشار بسیار یک منطقه اواجای رستوران تاجی شده ایجا و طلای است.
خب بسیار زیاد تشکر است.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، به آرزوی خوشی و سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان میبخشیم. تا بعد، علی یار مددگارتان.
های عاشقان درش هر رنگ ولی بخنام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی بخنام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای هر کلام بودن همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای هر سلام هر کلام بودن همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای هر سلام هر کلام بودن همین کافی است تو را صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک سلام